أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد استدلال به آیه کریمه انما المشركون نجس، برای اثبات نجاست تمام کفار اشکالی مطرح بود، و اون اشکال این بود که کفار اقسامی دارند. بعضی از کفار اساساً خداوند متعال را به هیچ وجه اعتقاد ندارند، دهری محضند. یک قسم از کفار اسم خاصی دارند و اون مشرک و دوگان پرست است. در مورد این دو قسم می توان به نحوی استدلال به آیه را تمام کرد با غمز عین از اشکالات گذشته، و اون این است که آیه مشرک را نجس می داند. مشرک یعنی کسی که خداوند را قبول دارد، برای او شریکی قائل است. خب این آقا شد نجس. به طریق اولا اون کسی که اصلا خدایی را قبول ندارد، دهری محض است، نجس خواهد شد. تا اینجا بحثی نیست. اما اشکال این بود که مدعا این است که حتی اهل کتاب هم نجس هستند. اگر بتوانیم اطلاق کافر بر اهل کتاب کنیم، اطلاق مشرک نمیتوان کرد. بنابراین آیه کریمه اخص از مدعاست. چنان که در نقل عبارات مشاهده فرمودید، از مرحوم ابن زهره به بعد این ادعای اجماع مطرح بود که هر کس مشرک را نجس بداند، اهل کتاب را هم نجس دانسته. و قائل به تفصیل نداریم. اگر هم چنین ادعایی صحیح باشد، این تمسک به آیه نخواهد بود، به ما هیه هیه، اجماع را هم مدخلیت باید داد. لذا گروهی برای فرار از این اشکال تمسک فرمودن به آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه. که قالت اليهود و ادامه اش قالت النصارى. یهود چه گفتن؟ عزیر فرزند خدا. نصارا چه گفتن؟ مسیح فرزند خدا. زیل آیه می فرماید سبحانه اما یشرکون. این نشون می دهد هم اعتقاد یهود شرک است، هم اعتقاد نصارا. وقتی اعتقادشون شرک بود، بر اونها اسم مشرک اطلاق می شود. آیه مورد بحث هم که با سوره توبه بود، فرمود انما المشرکون نجس. رسیدیم به جوابی که مرحوم حکیم از این پاسخ داده. جواب محتاج به توضیح است. ما ادله‌ای داریم که احکامی را برای نماز بیان کرده. نماز این شرایط را دارد، درست؟ حالا اگر روایتی آمد و فرمود الطواف بالبیت صلاتون، دیگه چیز دیگری شما نداشتید، فقط همین بود و بس، شک می کردید آیا سخن دنیوی گفتن مثلا غیر ذکر خدا در طواف جایز است یا جایز نیست؟ هیچ روایتی هم فرض کنید نداریم. میگویید در نماز سخن دنیوی مبطل است، از این طرف هم التوافو بالبیت صلاتون، همه احکام نماز اینجا میاد. پس در طواف هم نباید سخن دنیوی گفت. مثال ها، این بهش گفته می شود اطلاق تنزیل. اسم این اطلاق تنزیل. یعنی چه اطلاق تنزیل؟ توجه کنید که اصلشو نمیشید فرص خارج توجه کنید. از طواف بالبیت صلاتون مطلقا، یعنی همه احکام نماز برای طواف جاری است. هیچ قید نزده این حکم آری اون حکم نه. قرینه منفصله هم نیامده که بگوید در طواف صحبت کردن اشکالی ندار. اگه داریم چنین روایتی رو داریم، مشکل نداریم. اما فرض ما کجا بود؟ روایت مستقلی نداریم که صحبت کردن در طواف اشکالی ندارد. حالا شک میکنیم. اطلاق دلیل میگوید الطواف بالبیت صلاتون، از اون طرف هم میدونیم صحبت کردن در نماز مشکل داره، پس میگیم در طواف هم مشکل داره. درست شد؟ این تا اینجا. حالا بیاید تو بحث ما. آیه 30 و 31 توبه فرمود سبحانه و اما یشرکون. شما میخواهید به این آیه، به اطلاق این آیه تمسک کنید، بگید پس اهل کتاب هم بفرمایید مشرکند، عنایت کنید دقیق. وقتی این سخن صحیح است که آیه 30 و 31 توبه این بود، مثلا الیهود و النصارا هم المشرکون، مثل التوافق بالبیت صلاتون ها، الیهود و النصارا هم المشرکون، اون وقت این جمله اطلاق داشت. یعنی چه اطلاق داشت؟ بگید ببینم یعنی چه. تمام اطلاق داشت، یعنی این که تمام احکام مشرک بفرمایی بر یهود و نصارا مترتب میشد، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه که مثلا این حکم نه. عنایت کنید، مثلا یکی از احکام مشرکین این باشد که حق نداشته باشند در مکه زندگی کنند. ما روایتی داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم که دیگه مشرک حق زندگی کردن در بگید مکه را ندارد. حالا ببینیم یهود و نصارا چی می توانند در مکه زندگی کنند؟ چه می گفتید؟ بگید ببینم. نه می گفتید نمیشه. چرا نمی شود؟ چون الیهود و نصارا هم المشرکون چی داشت؟ اطلاق داشت. این درست بودی، خیلی خوب. اما ما چنین آیه‌ای و روایتی نداریم. آیه 30 و 31 سوره توبه نهایتاً نوعی شرک، بگید، برای یهود و نصارا اثبات میکنه. نهایتش این، از اون سبحانه و تعالی نداره، سبحانه و اما یشرکو، از او استفاده میکنه، نوعی شرک هست. اما آیه در مقام بیان جعل حکم مشرک برای یهود و نصارا نیست. تا شو میگم بقیش خود رویست، تا کی؟ تا احسن، تا به اطلاق اون بتوانیم تمسک کنیم. آیه بیانگر حکم فقهی نیست. تا به اطلاق اون تمسک کنیم، بگوییم کل ما للمشرک من الاحکام فهو ثابتون لأهل کتاب، اینو نداره لیهود و نصارا. آیه در مقام رد اعتقاد اونهاست و اینکه اعتقاد اونها نوعی شرک است، اما همه احکام مشرک، احکام فقهی بر یهود و بر نصارا مترتب می شود، آیه در مقام بیان این نیست تا به اطلاقش تمسک کنی. حالا یه دقیقه از خارج گوش بده. پس اطلاق دلیل تنزیل نداریم یعنی این که آیه ای نداریم، روایتی نداریم که بگوید الیهود و النصارا هم المشرکون. در مقام بیان حکم الهی، حکم فقهی باشد که تمام احکام مشرک بر یهود و نصارا مترتب شود، بگید اطلاق داره مثل الطواف و بالبیته صلاتون. آیه در مقام رد یک اعتقادی است در یهود و در نصارا، این اعتقاد هم نوعی از شرک است، اما آیا تمام احکام فقهی مشرک بر یهود و بر نصارا مترتب است؟ اول الکلام. حالا بفرمایید.
چون که در مقام اگر بفرمایم از یهود و نصارا هم مشرکون باز نمیشه. چرا؟ ما قرینه خارجیه داریم که مشرک در واقع به کسی میگن که دو خدایی باشه، یهود و نصارا که دو خدایی نیستن.
عرضم به حضور شما این جوابی است که ما نهایتا خواهیم داد. ما فعلا داریم حرف آقای حکیم رو توضیح میدیم و الا حالا الان اشاره میکنم، ما الان خواهیم گفت، اینو تو ذهنتون باشه که این الیهود و النصارایی که آیه داره، قالت الیهود قالت النصارا، اولا این هر یهود و هر نصارایی نیست، اینا یک یهود و نصارای خاصی بودن در اون از بخشی از یهودن، بخشی از نصارا هستن که این اعتقاد رو دارن، این همه اونها نیستن. درست شد؟ کما این که اثبات میکنیم در آیه مورد بحث انما المشرکون نجس، هر مشرکی مراد آیه نیست. این آخرین بحث ماست که این آیون ندارن، اونی که این آقایون دارن فقط تمسک میکنن به اطلاق دلیل سبحانه اما یشرکون، جواب آقای حکیمم جواب متینیه. تا یعنی بر فرض این که بگیم اونا یهود همه یهودن، نصارا همه نصارا هستن و اون اعتقاد هم قطعا شرک است، نگیم این شرک اصطلاحی نیست، مثل شرکی است که در ریاکار مثلا و امثال زارک، اگر او رو بگیم و ما آیه رو من الان حفظ نیستم بر... و یا مما یؤمنو بالله اکثرم الا و هم مشرکون، یعنی در اکثر حتی مؤمنین هم یه نوع شرک هست. اگر بگیم آیه اصلا اینا رو نمیخواد بگه، شرک اصطلاحی فقهی را هم بگوید، کی درست بود؟ وقتی که بگه الیهود و النصارا هم المشرکون، اینو نگفت آیه. آیه در مقام بیان چیز دیگه.
اگر در فرض که آیه همون هم باشه باز اشکال داره.
عرض کردم اون یه بحث دیگریه، با غمز عین از اونه، یعنی ما اون الان در نظر نمیدونیم. این آیه حرفا رو ندارن. شما وقتی دارید بحث میکنید با کسی که این حرفا رو اصلا نداره که نباید چیزی رو بهش تدقین کنید بگید اینه، نه خب بله، حالا آخر رفت ما خواهیم گفت که این حرف نه در مورد قالت الیهود درسته، نه در مورد قالت نصارا درسته، و نه حتی در مورد نمل مشرکون صحیحه. در مستمسک مرحومای حکیم یه جمله داره، ادامه یه همون بحثا که توضیح مفصلش رو عرض کردیم، می‌فرماید مع انه، یه اشکال دیگه است با این مع انه، اگر هم از این جواب خودم صرف نظر کنم، جوابی که ما توضیحش رو دادیم، نهایتاً آیه یهود و نصارایی را مشرک می داند که بگوین عزیر فرزند خداست، مسیح فرزند خداست، این گروه مشرکن. اما اگر یهودیگی نصرانیگی پیدا شد که گفت من چنین اعتقادی را بگید ندارم، ولی یهودیم ولی نصرانیم ولی چنین اعتقادی را ندارم، یه استدلال برای او کافی نیست. در حالی که این آقایون میخوان بگن همه ی اهل کتاب چی؟ نجسن، همه ی اهل کتاب نجسن. اگه ما یه اهل کتابی پیدا کردیم که عزیر فرزند خدا نیست، مسیح فرزند خدا نیست، خب آیه دلالت بر نجاستشون نخواهد. اگر خلاف مسلم تاریخ ازش استفاده کردید نمیتونید به ظهور الف و لام تمسک کنید. ظهور دارید میگید. حالا این طلبتون خواهیم گفت. بعد میفرماید ولا فی المجوس ولا فی غیرهم من الکفار غیر المشرکی. آیه در مورد مجوس هم قابل تطبیق نیست، کأنه مجوس که دیگه نمیگن زرتشت یا دیگری ابن الله، اونا که چنین اعتقادی ندارن، اونا چرا نجس باشند؟ فقط با این استدلال. در مورد مجوس حرف آقای حکیم تمام شد، عرض میکنیم در مورد مجوس بحث هایی هست، یکی این که اهل کتابم یا نه. روایاتی داریم که اونها رو اهل کتاب شمرد. به نظرم مرسله واسطی و روایاتی نیدی که میگه این اهل کتاب. این یه بحثه که باید بعدا مطرح بشه. یه بحث دیگه این است که آیا مجوس آتش پرستند، دوگان پرستند، اهورا و اهریمنی قائلند، دوتا خدا قائلند، یک خدای خوب یک خدایی که خدای خالقه شروره، آیا اینه؟ آیا واقعا آتش را پرستش میکنند یا یک به قول شما امروزی ها نمادیست و امثال ذالک؟ اینا جای بحث داره. مرحوم حکیم به قول مطلق میخواد بگه مجوس این آیه در مورد اونها تطبیق نمی شود. بماند تا برسیم به بحث مجوس جداگانه انشاءالله. اما این جمله آخر ایشون، این جوابش واضحه، ما داریم همه اول بحث امروز. چی بود جوابش؟ ایشون میگه آیه در مورد کفار غیر مشرک هم دلالت نخواهد کرد. جوابش چی بود؟ احسنتو. اما زیر فرمایش ایشان با همون اولویتی که گفتیم قابل پاسخ است. هذا تمام الکلام در توضیح و نقد فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه در تنقیح از صفحه 37 به بعد وارد این بحث شد، آیه کریمه و نجاست کفار. ایشون می‌فرمایند نجاست مشرک مورد تسالم کل است. احدی از فقها امامیه مشرک رو طاهر ندانست. بله در بین اهل سنت هست کسی که هستن، زیاد هم کسانی که بگویند چی بگی؟ مشرک پاک هست، اما تو شیعه نداری. و حتی بین اهل سنت هم باز از مفسرین و علماء اونها مثل ابن حزم، مثل فخر رازی هستن که مشرک رو نجس می دانند، نه هر کافری رو، بلو اهل کتاب. لذایشون می گوید ما در مورد نجاست مشرک و بعدن نجاست ناسبی خیلی نمیخواد بحث کنی، اینا جزء امور بدیهی فقهی است، متسالم عند الکل. اما ببینیم آیا آیه کریمه 28 توبه انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این آیه دلالت می کند بر نجاست هر کافری ولو اهل کتاب هم باشد یا نه. ایشون میگوید بعضی گفتن بله، دو تا مقدمه هم آوردند، یکی در مورد کلمه مشرک است با استدلال به همون آیه 30 و 31 توبه که الان بحثش بود دیگه، بعد نمیگرد، یه مقدمه. پس اهل کتاب مشرکم. مقدمه دومم کلمه نجسه که آیه فرمود نجس، نجس همون نجس است به همون معنای اصطلاحی. ادعی اینجور آمدن و گروهی هم پاسخ دادند، پاسخها هم جواب داده شده. ایشون میگه من دیگه وارد اون بحثا نمیشم، فقط یه چیز میگم که جوابیست به استدلال به آیه. نمیشه از آیه نجاست اهل کتاب را استفاده کرد، حتی ایشون میخواد بگه ما باشیم و آیه، میدونید بقیشو بگید، نجاست مشرک هم از این آیه استفاده نید، فتوا میده ایشون به نجاست مشرک از باب تسالم، اما ما باشیم و این آیه، آیه دلالت حتی بر نجاست اصطلاحی در مشرکین هم نداره. حال که همین فتوا رو من اشتباه کردم، در مورد مشرکین ها، نه در مورد اهل کتاب. اهل کتاب هنوز بحث نمی کنیم، مشرک یعنی که دیگه واقعا مشرک است، به ضرس قاطع می توان اون رو مشرک شمرد. ایشون می فرماید ثابت نشده است برای ما که در زمان نزول این آیه کریمه نجس و نجس به همین معنای اصطلاحی باشه. و ذالک لتدرج فی بیان الاحکام، یعنی چی؟ احکام بشن که یه مرتبه نیامده، آرام آرام آمده. شما نمیتونید این کلمات رو با همون معنای اولیه در آیات، معنای الان رو در آیات تطبیق کنید. بله ظاهر انهو، یعنی کلمه نجس، فل آیت المبارکه بالمعنى اللغوي وهو القذاره. آیون گذاشته بودن معانی لغوی را براتون، دیدید در اکثرا کلمه نجس و نجس را به قذر معنا میکنن، قذاره. و چه قذارتی اعظم از قذارت بفرمایید شرک، و همین قذارت شرک است که فرمود فلا یقرب مسجد الحرام حتی اگر موجب نجاست بگید مسجد هم نشود، خشک بره داخل مسجد خشکم بیاد بیرون. این اون نجاست اصطلاحی نیست و الا نجاست اصطلاحی تنها در صورتی ورودش به مسجد حرام است. بگید برگشو که موجب نجاست مسجد بشه، و الا ورود شیء نجسی که مسجد را نجس نکند به مسجد الحرام مشکلی نداره، در حالی که ورود اینها به مسجد الحرام مشکل داره. پس معلوم میشه حتی اگر قذارت ظاهری هم نباشد اینا نباید بیان. پس این معناش اون قذارت شرکه، اوست که نمیگذارد اینا وارد مسجد الحرام بشن، حتی از هر تمیزی هم تمیزتر باشن، حتی خشک بیایند و خشک هم خارج بشن، هیچ نجاستی هم به مسجد الحرام سرایت نکنه. حالا زمان فعلا میدونم جواباشون هم دیدم چشم. فکیف یرضا صاحب البیت به دخول عدوه بیته، فکیف یرضا صاحب البیت به دخول عدوه بیته، از این بابه که اینا دشمن خدا در خانه خدا نباید وارد بشه. پس این شرک، حرف خلاصی حرف ایشون اینه، این شرک شرک اصطلاحیه، این نجاست، این نجاست، این نجاست نجاست اصطلاحی نیست، یه نجاست معنوی است. حالا بفهم ببینم جواب چیه، گرچه ما خودمون خواهیم گفت بعدن همه رو، حالا شما از قول شما بشنویم.
این
خیلی از احکام آمده بوده بله، اون قرینه قرینه خوبی، حالا بعدن بحثش میکنم. احسن، او اصلاح عدم نباید که ما یقین کنیم الان این معناست، اون وقت شک داشته باشیم در قبلش. ایشون میخواد بگه اصلا اون وقت شک نداریم، میشه معنای دیگری در آیه آمده، اصلا بحث حقیقت شرعی رو ایشون وارد نمیشه، اجازه بدید. این اولا. ثانیا، شرک مراتب متعددی داره، ریاکار هم در روایات فرمودن شرک، غیر معصومین همشون، همه مون، یعنی غیر معصومین همه مون یه ذره ای از شرک بالاخره داریم بدون برو برگه. اما آیا همه احکام مشرک هم مترتبه؟ بگید ریاکار مشرک است، پس نجس است، فلا یقرب المسجد الحرام. این دیگه باید یه دستگاه تشخیص بدید که ذهن آیون رو بخونه که آیا این تو ذهنش خودنمایی و ریا هست یا نیست. بعد بگید ها این دستگاه دروغ‌سنج هست، دستگاه ریاسنج، این دستگاه ریاسنج بیاد بسنجه که این آقا ریاکاره یا ریاکار. بگید نه، تو به حد ورود نداری، تو چون مخلصی. بابا این نیست که، اگر یا بیایید دست از اطلاق المشرکون بردارید یا اگر میخواید استدلال کنی باید همه رو بگید. خب حالا فلا مناسه چه کنی؟ فلا مناسه من ان یراد بالمشرک مرتبتن خاصه منه وهی ما یقابل اهل الكتاب. یا باید بیایید بگید، ببینید منظور ایشون اینه، یا باید بیایید بگید هر کسی که ولو ادنا مرتبه ای از شرک داره نجسون نجس، یا اگر اینو نمیتونید بگید که نمیشود هم گفت، باید آیه رو معنا کنید. آیه مشرک منظور مقابل اهل کتابه، یعنی اون دوگانه پرست ها و نه دوگانه پرست های زمان نزول آیات و قبل از آیات در زمان جاهلیت، این مراده. حالا اگر کسی هم اون اعتقاد الان داشته باشه بله همونه، اما هر کسی که ادنا مرتبه از شرک داره شما بیارید نه، بالاخره آیه رو باید دست از اطلاقش بردارید در اطلاق ال مشرکون. هذا ولل کلام تتمه انشاءالله فردا جان.